بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه احادیث اخلاقی امام حسن عسکری سلام الله علیه امروز به این حدیث میرسیم. فرمود من مدح غیر المستحق فقد قام مقام المتهم کسی که غیر مستحق رو مدح کند خودش متهم میشه به اینکه این آدم یا دروغگوست یا متملقه یا ریاکاره، متهم به این صفات میشه. این شخص مستحق این مد نبود، چرا این مد رو کردی؟ لابد دروغ میگی، لابد متملقی، لابد ریاکاری، یا خودت هم آلوده ای مثل این و میخواهی این آلوده رو تبرئه کنی تا خودت هم تبرئه بشی. اینا آثار مدح غیر مستحقه. مسئله مدح در روایات اسلامی خیلی مورد بحثه و مدحی کردن اشخاص در حضورشون مخصوصا نهی شده. حدیثی داریم از خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله، فرمود اذا لقیتم المداهین فحسو با ها اجیمیوسه فحسو فی وجوه متراب. وقتی که مداهین رو ببینید خاک به صورتشون بپاشید. این نهایت براعت و بیزاریه. مداهین اصولا ولو صفت واقعی هم باشه دروغ هم نباشه، این سبب غرور اشخاص میشه. اون داری مدح تمجید میکنی و نقطه های قوتشو میگی و نقطه های ضعفشم نمیگی و میگی راستم میگم دروغم نمیگم. اینا یواش یواش مغرور میشن و این غرور سرچشمه کارهای خلاف زیادی ممکن است بشه. حتی در روایت داریم کسی که دیگری مدح کنه فقط ذبحهو، مثل این که سرشو بریده، یعنی اینقدر اثر منفی در اشخاص دارد. و متاسفانه همیشه اطراف مراکز قدرت افراد مداحی بودند، مدح و ستایش میکردند، عیوب و محاسن، محاسن رو هم غلو، و باعث میشدند که اینها به کارهای بدشون ادامه بدن. و این شخص مداح هم طبعا شریکه، چون این سبب شده این شخص مغرور بشه، گمراه بشه، منحرف بشه، خودش آدم درستی بدانه، به کارهای بعدش ادامه بده. ولی اصلا کارهای بعدش توجیه میکنی. مثل این مداحینی که مفتیان مداحی که در بعضی از کشورها از جمله کشور سعودی هستن، در اون حادثه منا گفتن مشکلی نیست، قضا و قدر الهی بوده. میاد گناهان مسئولین رو پاک میکنه با این. یا در این حادثه که این شیخ مظلوم آیت الله نمر رو شهید کردن، میگن آقا به کتاب و سنت عمل کردیم، ما به کتاب و سنت عمل شدیم. اینا سبب میشه که گمراه بشن در این جنایاتی که دارن انجام میدهند. یه حدیثی داریم از امیر مؤمنان، این نهج البلاغه است، خطبه حمام، خطبه متقین، خطبه شماره چنده؟ 193. این خطبه را همه باید اگر حفظم نیستن مطالبش حفظ باشن، مضمونش حفظ باشن. ما حساب کردیم 110 تا صفت برجسته است کمیر مؤمنین در این خطبه برای متقین بیان فرموده است. یکی از صفات برجسته پریزگاران اینه: اذا زکی احدهم، هنگامی که یکی از اینها تزکیه و مداهی بشه، خاف مما یقال له، میترسه از این مدحی که کردن، میگن آدم با تقواییست، آدم عادلیست، آدم چنین چنین، میترسه. از چی میترسه؟ از اینکه مغرور بشه، از اینکه فریب بخوره، از اینکه خود بر تربین بشه، متکبر بشه، میترسه. فیقول انا اعلم و به نفسی من غیری. چه تعبیر خوبی، میگه من خودمو بهتر از تو میشناسم، نمیخواد تعریف من بکنی. و ربی اعلم و بی منی، خدا هم منو بهتر از خودم میشناسه، من خودم از تو بهتر میشناسم، خدا هم منو از تو بهتر، از خودم بهتر میشناسه. بعد دعا میکنه این شخصی که مورد تزکیه و مدح و ستایش قرار گرفته، دعا میکنه، چند تا جمله میگه. اول اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا به خاطر این حرفی که اینا میزنن منو مجازات نکن. و اجعلنی افضل مما یظنون، منو بالاتر از آن چه اینا فکر میکنن قرار بدی. و اغفر لی ما لا یعلمون، اون اعمالی که من انجام میدم اینا نمیدانن، خدایا ببخش. سه جمله، هر سه جمله بسیار پر معنا. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. خب از این استفاده می کنیم که یکی از خطواتی که واقعا جامعه رو تهدید می کنه اون تعریف های نابجا، مد های نابجاست. مذمت نابجا هم خطره، مدح نابجا هم خطره. اگر کسی هم خوبه جلو خودش مدحش نکنی، لااقل پشت سرش تعریفش بکنی، در صورتش مدحی کردن خطراتی داره، غرور و تکبر و خود برتربینی و از خود راضی بودن و این خطرات رو داره. یه جمله هم امروز میخواستم درباره حوزه علمیه صحبت کنم. برادران عزیزی، فرقی ما داریم با نظامهای آموزشی دنیا. ما انگیزمون برای درس خوندن انگیزه الهیست انشاءالله. جاهای دیگر حضور غیاب میکنن، نکنن نمیان، امتحان میکنن، امتحان نکنن عقب میفتن. در حوزه های علمی سابقا امتحان هم نبود، اون انگیزه الهی سبب حضور در درس میشون، همون انگیزه الهی وادار به مطالعه و مباحثه میکرد، همون انگیزه الهی بی نیاز از امتحان میکرد، بی نیاز. این انگیزه های الهی نیذارید در حوزه ها از بین برید. برای ما بسیار دردناکه بشنویم درسی اول سال 70 نفر شرکت میکردن، آخر سال 25 نفر، یک سوم، کمتر. درس های خارج این مشکل داره، حضور غیاب نداره، ولی باید اون انگیزه های الهی درش باشه. انسان واقعا احساس مسئولیت کنه. من سر سفره امام زمان نشستم و استفاده میکنم، وظیفه‌مو انجام نمیدم، امروز به چه دلیل من تنبلی کردم در درس شرکت نکردم؟ 4 مطلب است که در حوزه هاست بهترین سرمایه پیشرفته. مطالعه قبلی درس. بعضی از آیون گاهی از من میپرسن فردا شما چی میگی، کدام مسئله؟ من خوشم میاد از این، معلوم میشه مطالعه قبلی میخوام بکنم. بعد حضور در درس، استفاده از نوار و چینین و چنان مال ضرورته، در غیر ضرورت باید حضور در درس داشت. بعدش هم مطالعه بعد از درس، بعد مباحثه. این 4 چیزه. حالا خلاصه نویسی هم بکنم، 5 مطالعه قبل، حضور در درس، مطالعه بعد، مباحثه. نگذارید اینا در حوزه ها کم رنگ و فراموش بشه. اینا سرمایه های ماست. حضور و غیاب الهی هست اگر حضور و غیاب در حوزه برای درس خارج نباشه. از اون حضور غیاب الهی به ترسیم تا از این حضور غیاب انسانی که همه رقم می شود خدا سرش گذاشت. شرکت در امتحان نکردی، نکنی، باید درستو بخوانی. حوزه ها بدون این مسائل چه افرادی رو پرورش داد؟ نباید اون بزرگان گذشته فراموش بشن. باز هم باز شیخ انصاری ها، علامه هلی ها، شیخ طوسی ها، بالاخره باید از حوزه ها برخیزن. این هم نمی شود مگر احساس انگیزه الهی و مسئولیت الهی در حوزه ها باشه. بالاخره فکر کنید روزی که ما را در عرصه محشر نگه دارن و سوال کنن چرا وظیفه طلبگی و استادی و تدریسی و تبلیغیتون رو انجام ندادید، یه جوابی برای اونجا باید داشته باشید. انشاءالله داریم، اگرم نداریم تحصیل کنیم داشته باشیم. یه جمله هم راجع به این مسئله قطع رابطه ها باید عرض کنم. بعضی ها وقتی میشنون که عربستان و سعودی مثلا قطع رابطه کرده و چند تا از این افراد جیرخار هم دنبالش قطع رابطه کردن، حال میشن، خیال میکنن آسمانی به زمین آمده، هیچ مهم نیست. بعضی از رابطه ها گاهی برای انسان عیبه و قطعش رفع عیبه. گاهی این طوریه، اون وقتی چند تا مزدور هم طبعا میان پول بگیرن و دنبالش میان یه کارهای ناموزون و نامناسبی انجام بدن. اونم افرادی که هیچ نقشی در عالم ندارن، بعضی دولت‌های وابسته، فقیر، ناتوان. اینا چیزی نیست که در روحیه ملت ما تأثیر بگذارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. اگر در مسیر هدایت گام برمیدارید، اگر همراهانتون کم شدن، ناراحت نشید، تو مسیر هستید. اون در بیرون مسیر میره، تو در مسیر هستی. چرا نگران بوده باشید؟ روزی میرسد که امین ها با التماس برمیگردند و تقاضای تجدید رابطه میکنند و منتها اینا خواستن یه شیطنت بکنن. وقتی همه دنیا محکومشون کردن به واسطه کشتن اون عالم بیگناه، عالمی که نه مسلح به سلاح بوده، نه قیام بر ضد حکومت کرده، عالمی که کارش امر به معروف و نهی از منکر بوده، فقط دنیا اینها رو محکوم کرد. حتی غربی ها محکوم کردن، غالبشون محکوم کردن، عکس العمل نشون دادن، گفتن یه کاری بکنیم که این آثار محکومیت برچیده بشه، بیام قطع رابطه بکنیم و یک فصل تازه‌ای به حد راه بندازیم. و بعضی از افراد نادان هم آمدن تخریب کردن بعضی مراکز، اونها بهانه‌ای شد، در حالی که این بهانه غلط بود. تمام مسئولین ما اون کار رو محکوم کردن، گفتن کار درستی نبود که بعضی افراد نادان کردن. خب وقتی مسئولین میگن درست نبود، ما افرادی رو که این کار کردن برخلاف قانون بوده دستگیر کردیم، این دیگه چه بهانه ای؟ خواستن آثار اون بپوشانن، ولی آثار اون پوشانده نخواهد شد. به خصوص اینکه امروز اونها پرده هاشون بالا رفته، از باطنشون پیدا شده. یکی از مطبوعات معروف غربی نوشته عربستان سعودی سه چیز صادر میکنه: نفت، خرما، تروریست. سه چیز صادر میکنه. برای اون هم ثابت شده که اینا صادر کننده همین هم. نفت وسیله این که این و اون رو بخواهند، بله، برای خودشون نوکر رو وابسته بکنند و جیره خار بکنند، و بعدم خورم، بعدم تروریست. معلوم شد فهمیدن تروریست ها کانون و زادگاه و اون جایی که اینها نشون رو میکنن از اینجاست، تعلیمات اونهاست. این از که ما میگیم علما باید ریشه های این فکر رو که در وهابیت ریشه ها رو با استدلال منطق بزنن تا اینکه افراد فریب اینها نخورن. ما حکومت اسلامی میخوام تشکیل بدیم، میخوام به زمان پیغمبر برگردیم. یه مش دروغه هایی میگند و بعضی از جوان هایی گوشه و کنار در کشورهای دیگر ممکنه فریب بخورن. علما باید ریشه ها رو روشن کنند و اقداماتی کردیم. ما به سهم خودمون این اقدامات هم در آینده نزدیک باز ادامه خواهد یافت. امیدوارم خداوند ریشه همه این ناراحتی ها، هر ناراحتی در منطقه و خاورمیانه و اینجا هست، همش برمیگرده به وهابیه بدون استثنا. در سوریه است، در عراق، در یمن، در خود عربستان، همش برمیگرده به این اعتقاد. اینا تا این اعتقاد رو رها نکنند و به صفوف مسلمین برنگردند مشکل هست. خب البته میدانید دشمن هم دامن میزنه به این. چرا؟ برای این که میبینه به آمالش نزدیکش میکنه. جنگ داخلی بین مسلمان ها شعله‌ور میشه. اونا خوششون میاد از این مسئله. امیدوارم خداوند همه مسلمانان از خواب غفلت بیدار کند و دست وحدت به هم بدهند و دشمنان را ریشه کن بفرماید. اللهم صل علی محمد. برویم سراغ مسئله 15 از مسائل مضاربه. در این مسئله 15 مرحوم امام رحمت الله علیه 4 فرع بیان کرده، تقریبا غیر از یکی همش واضحه، غیر از یکی همش واضحه. من این 4 رو بخوانم بعد دونه دونه وارد بشیم. و جالب این است عبارات شبیه عبارت عروه است، مسئله 3 عروه، و هر دو شبیه عبارات جواهره. خیلی شباهت داره عباراتی که فرمودن به یک دگر. فرع اول اینه: یجب علی العامل بعد عقد المضاربه القیام به وظیفتی. عامل وقتی عقد مضاربه کرد باید دامن همت به کمر بزنه، بلندش انجام وظیفه بکنه. حالا مثال میزنن چه وظائفی؟ من تولی ما یتولاه تاجر لنفسهی. تاجر لنفسهی چه کار میکنه؟ همون کارهایی که تاجر لنفسهی میکنه شما یه عامل مضاربه هم باید انجام بدی. علل معتاد یعنی مطابق معمول، به نسبت الى تلک تجاره. هر تجارتی بالاخره معمول و معتادی داره، رویه‌ای داره، اون رویه رو همش باید انجام بده. فی مثل ذلک الزمان، گاهی زمان موثره، این رقمی باید انجام بدن. و المکان، گاهی مکان موثره. و مثل ذلک العامل، عامل‌ها فرق دارن. تو یه عامل به عنوان یه آدم اقتصاددان ماهر انتخاب شده ای، خب باید مطابقین به میدان بیاری، نه مثل یک آدم تاجر ناشی اول کار. و مثل ذلک العامل، حالا مثال میزنن، من ارز القماش، بیاد قماشش رو پهن کنه در محل رؤیت افراد قرار بده، به اصطلاح امروز رو نمایی کنه. و تی، تی یعنی چه؟ جمعش کنی، بازش کنی، به موقع باز کنی، به موقع جمع کنی. مثلا و قبض سمن، پولو تحویل بگیر. و احرازهی پی حرزه، اینو ببر بذاری تو گاو صندوق. خب اینا متعارفه دیگه، در اینها نباید عامل کوتاهی کنه به حسب زمان و مکان و شخص و جنس و همه اینها. و اما فرع دوم، کار دیگری که باید بکنه، واستیجار و ماجرت العاده باستیجاره، غیر از کار خودش یه سلسله اجیرهایی هم باید بگیره. و استیجار و ماجرت العاده باستیجاره. مثل چی؟ کدلال، دلال رو خبر کن، نمونه جنس رو به دستش بره تو بازار حجره های تجار بگرده، نمونه جنس عرضه کنه، بگه من یه همچین جنسی داریم، مبلغش هم اینه، مشتری پیدا بکنه دلال. ول وزان، کسی باید بیاد توزین کنه. خود عامل ممکن است این کار ازش نیاد، توزین کردن. ول حمال، برای جابجا کردن احتیاج به حمال داره. خب اجرت اینا رو از کجا میده؟ چی؟ کیال هم داره؟ ول وزان بعدش ول کیال؟ عربه داری. من خیال کردم میگید امام ده. ما بحث امام رو داریم میکنیم، شما رفتید بحث عربه. و یعطی اجرت هم من اصل المال، اجرت اینا رو از سود بر نمیدارن، اجرت از اصل سرمایه است. معمول تجارت اینه، هزینه های تجارت از سرمایه است نه از سود. و یعطی اجرت هم من اصل المال، این فرع دوم. فرع سوم، بل لو باشره مثل هذه الامور هو به نفسه، اگر خودش بلند شد کار دلال رو انجام داد، کار وزان و عمال و کیال رو انجام داد، بل لو باشره مثل هذه الامور هو به نفسه، دو حالت داره، به قصد تبرع چیزی بر نمی داره، لا به قصد تبرع، قصد تبرع نداشته. فالظاهر جواز و اخذ اجرهی، فالظاهر جواز و اخذ اجرهی، خودش می تونه مزد دلالم بگیره. مال ما چیه؟ مال ما اخذ اجرهی داشت، حالا میگه اخذ الاجره است. هر دو صحیحه. این یکی محل بحثه، بقیه محل بحث نی. این یکی بعضی ها مخالف شدن، میخوانیم اقوالشون، گفتن حق نداره خودش چیزی برداره ولو کار دلال انجام بده. و اما فرع چهارم، نعم، یه حالت دیگری هست، کاری که باید خودش کنه میندازه گردن دیگری، اجرت میده. خودش باید بیاد در مغازه رو باز کنه، خودش باید بیاد جنس عرضه بداره، خودش میره تو خانه بنشینه، یا میره مسافرت زیارت اعتاب مقدسه، اینو میده به دست دیگری و پول میده. پول باید از جیب خودش بده، کار خودشو به دیگری داده، پولش باید خودش بده. نعم لو استعجل لما یتعارف فیه، مباشرت العامل، متعارف این است که عامل خودش به نفسهی داده به دیگری، کانت علیه اجره، اجرت رو از کیسه خودش عامل باد بده. حالا این چهار تا فرض، سه فرضش مسلمه، یکیشی خود بحث داره. اولی من عرض کنم، عرض کردم همین تعبیر در عربه هست، همین تعبیر در جواهر عربه مسئله سی هست، جواهرم جلد 26 صفحه 344 جواهرم همین تعبیراتو دار. یک کلام از مفتال کرامه نقل کنم. مفتال کرامه این مطلب رو، مطلب اولو رفتیم فرع اول، چهار تا از فعلا فرع اولی، اینو از 12 تا کتاب نقل میکنه، یا از 14 تا کتاب، از 14 تا کتاب نقل میکنه. بله، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی در جلد 20 مفتاح الکرامه چاپ جدید صفحه 496 496 میگه قد سرحه، این فاعل سرحه بعد میاد، قد سرحه به ان علیه فعل ما یتولاه المالک، قد سرحه به ان علیه فعل ما یتولاه المالک. چی؟ عامل یا مالکه؟ علیه؟ بله، فعل ما یتولاه المالک. اگه مالک بودی چی کار میکردی؟ همون کار رو باید انجام بدی. و ان له الاستیجار، اون مسئله دوم هم گفته، الا ما یعتاد الاستیجار، یعتاد الاستیجار له، هم کار مالک رو باید انجام بدی خودت، همون جایی که استیجار لازمه باید استیجار کنی. سر حکیا فاعل اینجاست، فل مبسوط یک، و سرائر دو، جامع و شرایع مال یحیی ابن سعید حلی، جامع و شرایع، شرایع جام و شرایع، و تذکره چهار، و تحریر پنج، و الارشاد شش، و جامع المقاصد هفت، و روز هشت، و المسالک نو، و روزه ده، کم شهر دوم است، و مجمع البرهان 11، و الکفایه کفایه سبزواری 12، و المفاتیح مفاتیح فیض 13، و ریاض. خدا رحمتش کنیم، مفتاح الکرامه اهل مطالعه حسابی بوده، حافظه خیلی قوی هم داشته، کتابها رو بررسی کرده، در اختیار ما میذاره، راه برای ما صاف کرده. خب سوال من اینجا از شما این است، وقتی میبینیم این همه بزرگان فتوا میدن به این، مخالفی هم نیست، آیا ازش اجماع میفهمیم یا نه؟ این همه بزرگان فتوا میدن، مخالفی هم در میان نیست، استنباط میکنیم که مسئله اجماعیه یا لا خلافه یا اجماعیه، بنابراین این مسئله مورد قبول. من دلیلشو بگم، بقیه بحثو بذاریم برای شنبه انشاءالله. نص خاصی در این مسئله نداری، روایتی نداره، اطلاق مضاربه منصرف به این هاست. وقتی تو میایی متحد میشه مضاربه کنی، یعنی میرم همه این کارها رو انجام میدم، جنسو به موقع میبرم، رونمایی میکنم، مغازه رو باز میکنم، پول میگیرم، توی صندوق میذارم، همه این کارها رو میکنم دیگه، یعنی موقعی که امضا کرد مضاربه رو، یه تعهد ضمنی برای همه این کارا داده. پس دلیلمون چی شد؟ اطلاق و دلیل المضاربه، اطلاق رو ببخشید، عقد المضاربه و انصرافه الى هذه الامور، منصرف میشه یا کاری رو قبول نکن، یا وقتی قبول کردی باید مطابق متعارف انجام بدی. دلیلش اینه، دلیل دیگری نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.